دارم. عیب است مسلمان را این کیش که من دارم. هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است، کوثر به گدا بخشد ساقیه که من دارم. تا جان ندهم جانان هرگز ننماید رخ، جز مرگ علاجی نیست این درد که من دارم. از دود در این صحرا گیرید سراغم را، چون دوزخی عشقم در شعله وطن دارم. گر پوش مزارم را از برگ گیا کردند، دهقان همین دشتم از سبزه کفن دارم. هم رند همین باغم هم شیخ همین صحرا، در مغز نمی گنجد معنی که من دارم.
خانه نشین هستم از کبر سخن دارم. ای بست مسلمان را زین کشی که من دارم. ای بست مسلمان را زین کشی که من دارم. تا جان دهم جانم هرگز ننماید رو، تا جان دهم جانم هرگز ننماید رو. جز مرگ لاجی نیست این درد که من دارم. جز مرگ لاجی نیست این درد که من دارم. بودخانه نشین هستم از کبر سخن دارم. ای بس مسلمان را زین کشی که من دارم.
شنونده برنامه قند پارسی هستی دوستان عزیز. در ادامه برنامه در خدمت استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است.
برخی از دوستانی که مقاله نقد ادبی می‌نویسن یا جلسه اداره می‌کنن، از مدرن و مدرنیسم چنان یاد میکنند که انگار سرنوشت محتوم همه مکتبهای هنری در نهایت به مدرنیسم ختم خواهد شد و هرچه غیر از این است باطل است. اصلا یه جوری مینویسند که مثلا شعر فلانی اصلا مدرن نیست، یا برعکس فلان شاعری که مثلا محبوب اونهاست ببینید چقدر مدرن گفته است. ببینید خود این دیدگاه که من بگویم من مکتبی را پیدا کرده ام که بر حق است، پسندیده است و هر چه غیر از اوست دیگه پسندیده نیست و باطل است، خود این با روح همون اندیشه مدرن سازگار نیست. برای اینکه اندیشه مدرن اتفاقا میگوید که ما احکام کلی، احکام فراگیر نداریم و روزگار روزگار جستجوی جزئیات و توجه کردن به تفاوت هاست. خب اگر که تو اون را پسندیده ای، دیگری هم چیز دیگری را پسندیده است و تو نمیتوانی بگی اون بر باطله، مگر اینکه استدلال داشته باشی. اما به صرف این که پسند تو را دنبال نمی کند نمیتونی بگی ناپسنده. مدرن بودن در هنر دست کم سرنوشت محتوم نیست. بله، ما در شرایط مدرنیته داریم زندگی میکنیم به خاطر اینکه طرز زندگیمون عوض شده است. اما اینکه این ما را الزام بکند که در هنر هم پیروی مکتب خاصی باشیم و ویژگی های اون مکتب خاص را در شعرمون لحاظ بکنیم و اگر لحاظ نکردیم شعرمون باطل باشه، این حرف غیر منطقی، غیر عقلانی و هم غیر مدرن هم هست. برای اینکه اون وقت راه را بر جستجوها، بر تنوعها، بر ناشناخته ها میبنده، یه چیز همسانی میشود، همه یونیفرم میشوند، همه مثل هم میشوند، که خیلی به ضرر هنره، خیلی به ضرر تفکر انسانی و خیلی به ضرر جستجوگری و تردید و عقلانیت که اینها از بنیانهای اندیشه مدرن هستند، خیلی به ضرر اینها خواهد شد. گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان و سپاسگزار استاد اسماعیل امینی هستیم. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
Thank you. ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد تسهیلاتی را برای متقاضیان روادید فراهم نموده است. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می گوید و نسبت گذشته تسهیلات لازم را برای متقاضیان روادید جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد تسهیلات را برای متقاضیان روادید فراهم نموده است. مسئولان نمایندگی میگویند علاوه بر این تسهیلات، تامین و گسترش روابط اقتصادی با اداره ولایتی ننگرهار و سایر ولایات شرقی در اولویت‌های کاریشان قرار دارد. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید به نسبت گذشته تسهیلات لازم را برای متقاضیان روادید جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است. با گفته موصوف، حالا در دو غرفه متقاضیان روادیدشان را بعد از طی مراحل قانونی در ظرف 24 ساعت بعد از میآورند.
تمام تلاش سرکنسولگری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حد اکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنه.
بهرام جمالی افزود در کنار فراهم نمودن تسهیلات برای باشندگان ولایت شرقی و ولایت همجوار آن، تامین و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با ادارات ولایتی در اولویت کاری آنان قرار دارد.
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه ریزی میکنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهادات خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو برای اینا بتونیم افزایش بدیم.
در حال حاضر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به گونه اوسط همروزه برای 3 الی 500 تا متقاضیان روادید سیاحتی را توزیع می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دریافت هر گونه نامه از دولت آمریکا را رد کرد. اسماعیل بقایی صبح امروز در نشست خبری ضمن رد ادعای آمریکا درباره ارسال نامه به ایران تصریح کرد مذاکره با عملیات روانی و رسانه‌ای بحثی متفاوت است. وی با تاکید بر این که ایران هیچگاه باب مذاکره به معنای واقعی و درست کلمه را نبسته است، افزود با این حال ما پیشنهاد مذاکره‌ای که مبتنی بر ارعاب و تهدید باشد را نمی‌پذیریم و اصولاً آن را مذاکره نمی‌دانیم. مذاکره در شرایط یا تحت رویکردهای مبتنی بر تحکم و قلدرمآبی و فشار اساساً بی‌معناست و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه موضع خود را خیلی صریح بیان کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در مورد روابط این کشور با اروپا هم گفت: گفتگوهای ما با کشورهای اروپایی در چند ماه اخیر ادامه داشته است و نتایج آن با محض مشخص شدن اعلام خواهد شد. بقایی اضافه کرد: ما با طرفهای اروپایی، چین و روسیه به عنوان اعضای برجام در حال گفتگو هستیم و احتمالاً در آینده نزدیک یک جلسه در سطح کارشناسی با این کشورها خواهیم داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران خشونت‌ها علیه غیر نظامیان سوری را محکوم کرد و گفت این وقایع آزمونی بسیار مهم و واقعی برای حاکمان جدید سوریه است تا به مسئولیت‌های خود در حفظ جان و مال همه سوری‌ها عمل کنند. اسماعیل بقایی امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به تحولات سوریه افسود در روزهای اخیر، اتفاقات ناگوار و غم‌انگیزی در مناطق مختلف سوریه به ویژه در سواحل غربی این کشور رخ داده است و ما این گونه اقدامات را قاطعانه محکوم می‌کنیم. بقایی اظهار کرد هر گونه اقدام خشونت‌آمیز، کشتار و تعرض به غیر نظامیان محکوم است و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. تعرض به بخشی از جمعیت علوی، مسیحی، دروزی و سایر اقلیت‌ها واقعاً عواطف و وجدان انسانی را در کشورهای منطقه و در سطح بین الملل جریحه‌دار کرده است. وی تأکید کرد مقامات سوریه باید به مسئولیت‌های خود در حفظ و صیانت از جان و مال تمام سوری‌ها عمل کنند و همچنین مسئولیت متوجه تمامی طرف‌هایی است که خود را صاحب نفوذ در تحولات سوریه می‌دانند. وقای همچنین با اشاره به مصوبه سازمان همکاری اسلامی در زمینه راهکار دو دولتی در سرزمین فلسطین گفت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد و تجربه 80 سال گذشته هم نشان داده است که به هیچ عنوان طرح دو دولتی موضوع واقعی نیست و صرفاً فریبی برای دستاندازی بیشتر به سرزمین‌های فلسطین تاریخی است، زیرا آنها به هیچ عنوان به اینکه یک دولت فلسطینی تشکیل شود قائل نیستند. و ادامه داد ما قائل به این هستیم که باید در یک رفراندوم با حضور همه ساکنان فلسطین تاریخی در مورد نظام سیاسی آنجا تصمیم گیری شود. این دیپلمات ایرانی اضافه کرد اما اکنون ما یا یک موجودیت آپارتاید استعماری و اشغالگر روبرو هستیم که تقریبا همه یا بخش عمده سرزمین تاریخی فلسطین را به اشغال خود درآورده و علاوه بر آن مرتکب انواع جنایت بین المللی شده است. بقایی با بیان این که ایران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی موضع خود را درباره این قضیه شفاف و صریح اعلام کرده است، افزود در کنار ایران حداقل دو کشور دیگر اسلامی هم موضع خود را درباره همین موضوع ثبت و تاکید کردند که مفهوم دو دولتی عملاً تاکنون نه ایجاد شده است و نه هیچ دورنمایی برای آن وجود دارد، چون رژیم آپارتایدی که در سرزمین فلسطین حاکم شده است قائل به چنین چیزی نیست و اخیراً هم بحث‌های پاکسازی کامل در غزه و کرانه باختری را دنبال می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تاکید بر این که طرح اشغالگران اسرائیلی برای از سرگیری جنگ در باریکه غزه شکست خورده است، اعلام کرد اسیران صهیونیست تنها از طریق مذاکره آزاد خواهند شد. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد که در مورد تلاش‌های واسطه‌ها و فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انعطاف نشان داده و اکنون منتظر نتایج مذاکرات، ملزم کردن رژیم صهیونیستی به توافق و رفتن به مرحله دوم است. این جنبش تاکید کرد مذاکراتی که با واسطه های مصری و قطری و فرستاده ترامپ انجام شد بر مسئله پایان جنگ و خروج صهیونیست ها از غزه و بازسازی این منطقه متمرکز است. حماس افزود به طور کامل به مرحله اول توافق پایبند بودیم و اولویت اول ما اکنون پناه دادن به مردم، نجات آنها و تضمین آتش‌بس دائمی در غزه است. جنبش حماس در این بیانیه اعلام کرد که با پیشنهاد مصر برای ایجاد کمیته در غزه و آغاز فعالیت آن به منظور تحکیم مقاومت مردم و ایستادگی در خاک خود موافقت کرده است. حماس در بخش دیگری از بیانیه خود افزود هدف رژیم اشغالگر از تشدید محاصره و بستن گذرگاه ها و ممانعت از کمک رسانی به غزه مجبور کردن مردم به مهاجرت است، اما این امر تنها یک خواب و رویاست. این جنبش تاکید کرد اظهارات اشغالگران مبنی بر اثرگیری جنگ در غزه و قطع کردن برق گزینه‌های شکست خورده و این طرح‌ها تهدیدی برای اسرای صهیونیست است که تنها از طریق مذاکره آزاد می‌شوند. در حالی که قرار بود مذاکرات برای مرحله دوم توافق در 16مین روز از مرحله اول توافق یعنی 15 دلو آغاز شود، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مانع از آن شده است. چین در واکنش به طرح بازسازی غزه که از سوی مصر مطرح شده است اعلام کرد که پکن به طور مداوم از نگرانی‌های مشروع و مواضع عادلانه کشورهای اسلامی و عربی حمایت می‌کند. روزنامه گلوبال تایمز در گزارشی نوشت ماانینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در نشست خبری دو جلسه‌ای تاکید کرد که پکن از طرح بازگشت صلح به غزه که از سوی مصر و سایر کشورهای عربی مطرح شده است حمایت می‌کند. این برنامه که از سوی مصر طراحی شده و سران کشورهای عربی آن را سه شنبه گذشته تایید کردند، شامل بازیابی اولیه و تلاش‌ها برای بازسازی غزه می‌شود و از سوی رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد شده است. ماو در ادامه تاکید کرد که چین در مورد مسئله فلسطین به طور مداوم از نگرانی‌های مشروع و مواضع عادلانه کشورهای اسلامی و عربی حمایت می‌کند و به شدت اعتقاد دارد که حکومت در غزه پس از جنگ باید بر روی اصل فلسطینی ها بر فلسطین حکومت کنند پایبند باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود وضعیت غزه پس از جنگ باید به مردم فلسطین اجازه دهد تا خانه هایشان در سرزمین خود را بازسازی کنند. ماونینگ افزود چین به همکاری با جامعه بین الملل برای کمک به این تلاش خواهد کرد. اصلاح می کنم، چین به همکاری با جامعه بین الملل برای کمک به این تلاش ادامه خواهد داد. اجلاس سران عرب که سه‌شنبه گذشته به میزبانی قاهره برگزار شد، طرح مصر برای بازسازی غزه را تصویب کرد و استقرار نیروهای حافظ صلح را در این منطقه خواستار شد. در بیانیه پایانی نشست هفته گذشته سران عرب در مصر همچنین بر اهمیت حفظ غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت یک پارچه تاکید و با تلاش برای کوچ اجباری فلسطین تحت هر نامی مخالفت شد. رهبر جماعت اسلامی پاکستان با محکوم کردن جنایات آمریکا در منطقه به ویژه جنگ افروزی آن در افغانستان خطاب به دولت شهباز شریف صدر اعظم کشور مطبوعش هشدار داد که از سرانجام ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درس عبرت بگیرید و فریب تعریف و تمجید ترامپ را نخورید. حافظ نعیم الرحمن رهبر جماعت اسلامی پاکستان در واکنش به ادعای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر شکار عامل اصلی حمله به میدان هوایی کابل با همکاری پاکستان گفت هدف اصلی آمریکایی‌ها در افغانستان جنگ افروزی، قتل و خونریزی و از هم پاشیدن کشورهای منطقه بود. نعیم الرحمن افسود آمریکایی‌ها ریشه اصلی تروریسم، افراط‌گرایی و قتل عام افراد بی‌گناه هستند و اکنون فقط برای دستیابی به اهداف خود از دیگران تعریف و تمجید می‌کنند. این رهبر حزبی در پاکستان خطاب به دولت اسلام آباد گفت آمریکا هرگز خیرخواه پاکستان نیست و نباید زیر بار خواسته های آنان رفت. نعیم الرحمن تاکید کرد دولت مردان پاکستان سرانجام رئیس جمهور اوکراین را دیده و از آن درس عبرت بگیرند و نباید فریب ترامپ را بخورند. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته طی سخنانی در کنگره ایالات متحده مدعی شد که این کشور با همکاری پاکستان عامل داعشی حمله به میدان هوایی کابل در تابستان 1400 را بازداشت کرده است. این شخص با نام محمد شریف الله توسط دستگاه اطلاعاتی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان بازداشت و با تازگی به آمریکا مسترد شد. ترامپ در سخنرانی خود از اقدام دولت پاکستان تشکر کرد. در این حال طالبان افغانستان در واکنش به این تحول همسایه غربی خود پاکستان را به مماشات در برخورد با داعش متهم کرد. برخی از صاحب نظران در پاکستان نیز نسبت به تاثیرگذار بودن شخص بازداشت شده در طراحی حملات داعش ابراز تردید کردند. کره شمالی در واکنش به آغاز مانور سالانه نیروهای کره جنوبی و آمریکا که آن را تمرینی برای حمله به پیونگ یانگ می‌نامد، چندین موشک بالستیک به سمت دریا فایر کرد. رئیس ستاد مشترک اردوی کره جنوبی امروز با اعلام این که این موشک‌ها از ولایت هوانگ‌های کره شمالی پرتاب شدند افزود شلیک موشک بالستیک توسط کره شمالی پنجمین اقدام مشابه این کشور در سال جاری میلادی است. اوایل امروز ارتش‌های کره جنوبی و آمریکا تمرینات نظامی مشترک سالانه خود را آغاز کردند که قرار است 11 روز به طول انجامد. مانور سپر آزادی پس از وقفه در تمرینات هفته گذشته دو کشور آغاز شد. در جریان آن تمرینات که با مهمات واقعی انجام شد، دو فروند جنگنده کره جنوبی به اشتباه یک منطقه غیر نظامی را بمباران کردند که منجر به زخمی شدن دست کم 27 نفر شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده دو فروند جنگنده KF-16 کره جنوبی به اشتباه 8 بمب MK-82 را بر روی یک منطقه غیر نظامی در پوچئون شهری در نزدیکی مرز کره شمالی انداختند. این بمباران زمانی رخ داد که نیروهای کره جنوبی و آمریکا با شرکت در این مانور به سراغ مانور بزرگتر سپر آزادی می‌رفتند. مانور هفته گذشته با محکومیت کره شمالی همراه شد و این کشور با صدور بیانیه آن را اقدام تحریک‌آمیز خطرناک خواند که خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. رسانه دولتی کره شمالی به نقل از وزارت امور خارجه این کشور نوشت این اقدام تحریک‌آمیز و خطرناک برای وضعیت حاد شبه جزیره کره بوده و ممکن است با یک فایر تصادفی باعث درگیری فیزیکی بین دو طرف شود. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:14:32 شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبول اطاعت و عبادت شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری پنجمین همایش بین المللی نوروز در تهران. نشست سران قومی در مرزه تورخم. ولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درباره خشونت‌های اخیر در غرب سوریه هشدار داد و توقف کشتار غیر نظامیان را در این کشور خواستار شد. وی با اشاره به دریافت گزارش‌های بسیار نگران کننده از کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان در سوریه اظهار کرد که کشتار غیر نظامیان در مناطق ساحلی در شمال غرب سوریه باید فوراً متوقف شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار کرد ما گزارش‌های مبنی بر اعدام میدانی اقلیت‌های مذهبی و قومی به دست عوامل ناشناس، نیروهای دولت موقت سوریه و همچنین عناصر مرتبط با دولت سابقی کشور دریافت کرده‌ایم. وی با بیان ای که گروه‌هایی که غیر نظامیان را به وحشت می‌اندازند باید پاسخگو باشند تاکید کرد، باید تحقیقات سریع، شفاف و بی‌طرفانه درباره همه قتل‌ها و سایر تخلفات انجام شود و عاملان این جنایت ها مطابق با موازین و استانداردهای حقوق بین الملل پاسخگوی اقدامات خودشان باشند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شد این رویدادها و همچنین افزایش مستمر سخنان نفرت انگیز در فضای واقعی و مجازی یک بار دیگر لزوم سرعت بخشیدن و روند انتقال قدرت در سوریه با یک دولت ملی فراگیر پاسخگو و حامی عدالت را تایید می‌کند. در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی دولت جدید دمشق و ریاست ابو محمد الجولانی و مخالفان سیاست‌های وی بودند. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات در روز پنجشنبه شده در شهرهای مختلف در سوریه از جمله لاذقیه، طرطوس، حمص، مصیاف، جبله. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز نیروهای نظامی وابسته به جولانی دست به کشتار وسیع غیر نظامیان زدند. المیادین از ارتکاب بیش از 10 کشتار در روستاها و مناطق حومه لاذقیه، طرطوس، حماه و برخی از روستاهای حومه حمص خبر داده و افزوده که صدها نفر از ساکنان روستاهای جبله و مناطق اطرافش در حال فرار به سمت پایگاه روسیه حمیمیم هستند.
Thank you.
جرگه سران قومی و تجار افغانستانی و پاکستانی که برای حل چالش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم در داخل پاکستان برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافت. دعوت میکنم که گزارشی را بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص.
جرگه سران قومی و تاجران افغان و پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه تورخم بدون نتیجه به پایان رسید. این جرگه روز یک شنبه با اشتراک حدود 80 تن از تاجران و سران قومی هر دو طرف بعد از گفتگوهای آنلاین سران اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان در آن طرف خط فرضی دیورن در شهرک تورخم برگزار گردید. یک تن از اشتراک کنندگان جانب افغانی این جرگه که نخواست نامش گرفته شود گفت که جانب پاکستانی شرایط را برای بازگشایی گذرگاه تورخم برای جانب افغانی گفته شد که این شرایط باید پذیرفته شود. بعد از آن گذرگاه تورخم بازگشایی خواهد شد. تامین آتش‌بس بین طرفین قبل از بازگشایی گذرگاه تورخم، جلوگیری از ساخت هر گونه تاسیسات در شهرک تورخم به طرف جانب افغانستان، همچنان متوقف شدن ساخت تاسیسات تازه‌ای که در امتداد خط فرضی دیورن از طرف جانب افغانی آغاز شده، و همچنان تامین اعتماد حکومت افغانستان بالای حکومت پاکستان از جمله شرایطی است که از جانب پاکستانی در این جرگه برای بازگشایی گذرگاه تورخم گذاشته شده. این منبع همچنان وجود که جانب افغانستان با جرگه جانب پاکستان گفتند که گذرگاه تورخم بدون هر گونه قید و شرط بازگشایی شود، و همچنان مذاکرات برای حل منازعات بین دو کشور به سطح کابل و اسلام آباد صورت بگیرد، و همچنان با بهانه های کوچک گذرگاه تورخم برای تجارت و رفت آمد مردم مسدود نشود. این منبع گفت که هر دو جانب پیشنهاداتشان را برای سران حکومت ها ارائه خواهد نمود، و امروز دوشنبه قرار گذاشته شده که هر دو جانب از نتیجه گفتگوهایشان با سران حکومت به جرگه اطمینان خواهد داد. گذرگاه تورخم 18 روز قبل از جانب پاکستان برای هر گونه رفت آمد مردم و ترافیک مسدود شده، و تا حالا 3 بار در این گذرگاه درگیری بین طرفین صورت گرفته که منجر به تلفات و خسارات شده، و همچنان خسارات بزرگ مالی به تاجران هر دو طرف وارد شده. گذرگاه تورخم از جمله 5 گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان و یکی از مهمترین گذرگاه ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک شمرده می شود. گزارش امروز همین بود. تا گزارشات بعدی خداوند یار شما.
بار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز توسط مؤسسه فرهنگی نشان نوروز با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران تهران با اجرای برنامه‌های اعطای نشان نوروز، اجرای موسیقی محلی و بین المللی، تئاتر نوروز، سخنرانی فعالان حوزه‌های تمدنی نوروز در تهران برگزار شد. در این مراسم محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، با تاکید بر همبستگی و همدلی ملت‌ها و تمدن‌ها گفت روح زیبای نوروز که همانا انسان دوستی، عشق، امید و همبستگی است، در حمایت از مردم نیازمند بدون توجه بر رنگ و نژاد و ملیت متجلی می‌شود. عابد اکبری، مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار و مبتکر ایده نشان نوروز، با قدردانی از حاضران در این نشست گفت: متاسفانه در سطح منطقه‌ای از این گنجینه ارزشمند برای تصویرسازی از ایران بهره‌ای نبرده ایم، اما وظیفه ما ایست که تلاش خودمان را چند برابر بکنیم تا بتانیم از این میراث ارزشمند پاسداری کنیم. در این مراسم همچنین شخصیت‌های از کشورهای حوزه تمدنی نوروز در خصوص آیین‌های نوروزی به سخنرانی پرداختند. در این مراسم گروه‌های موسیقی از افغانستان، ایران، قزاقستان و تاجیکستان به اجرای آثار نوروزی پرداختند و در پایان مراسم هم نشان نوروز به برگزیدگان اهدا شد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ارشاد احراری، دبیر این همایش. آقای احراری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنوندگان ارجمند رادیو دری. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم. شما دبیر پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز بودین. بفرمایید که در این همایش چه گذشت؟
البته اصلاح کنم خدمت شما دوست عزیز که من دبیر برگزاری نبودم، عضو شورای برگزاری هستیم.
بله.
ما یک مجمع هستیم به نام مجمع نوروز و این یک شورای سیاست گذاری دارد که هر سال اعطای جایزه نوروز را به عهده دارد و بنده هم به عنوان نماینده افغانستان در این جلسه حضور دارم.
بله. خب میشه بفرمایید که چی گذشت در این همایش؟
بله، باید براتون برسم. همونطور که در خبر هم دوستان خواندن، به 9 تن از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی که در حوزه نوروز و ترویج فرهنگ نوروزی فعالیت داشتند و همچنان فعالیت‌های بشر دوستانه در حوزه‌های مختلف داشتند، نشان نوروز که خب به حال ما شما می‌دانیم نوروز پیامش صلح است، پیامش دوستی است و پیامش مهربانی است، از این خاطر به این نهتن نشان نوروز اهدا شده.
بله.
ما بله هر سال جایزه نوروز یا نشان نوروزی که یک نشان دستساز کار هنرمندان ارجمند اسپانی هست، کار دستی است و به عنوان یک پرستویی که آزادانه و رها در بهار پرواز میکنه و از مرزها عبور میکنه و مرزی نمیشناسد، همونطور که نسیم نوروزی مرزی نمیشناسد و مرزها را در مینوردد و پیام صلح و سرسبزی را میرساند، نوروز هم و نشان نوروز هم یک همچین حسی را تداعی میکنه و از این خاطر هدف ما هست که پیام صلح و نوروز را منتشر بکنیم و به خاطر از این به شخصیت‌های برجسته‌ای که در این حوزه فعالیت می‌کنند هر سال نشان نوروز اعطا میشه. امسال به پاس خدمات بی‌شایبه جناب استاد ولی شای بهرک در هرات تشریف دارند و ایشان فعال فرهنگی هستند و بسیار سال‌ها در این عرصه فعالیت بسیار زیادی داشتن، از افغانستان به ایشان اعطا شد و البته خودشان حضور نداشتند، به استاد سید عسکر موسوی اعطا شد که به دست ایشان برسانند.
بله. آقای احراری، این که پنجمین همایش امسال برگزار شده معنیش اینه که در واقع رضایتمندی نسبت به همایش‌های گذشته وجود داشته که این همایش همچنان ادامه داره و هر سال بناست که برگزار شده و طبیعی است که باید به اهداف خودش دست پیدا کرده باشه یا نزدیک شده باشه. ارزیابی شما چی هست؟ چقدر این همایش‌ها اثرگذار بوده در راستای و اهدافی که مد نظر شما بوده؟
همونطور که شما فرمودین پنجمین، وقتی یک همایش به پنجمین میرسد یعنی که به هر حال اهدافی که دارد در مسیر درست حرکت میکنه، از این خاطر بعد از 4 دوره برگزاری و اعطای نشان به شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف، ببینیم ما یک بخشی داریم که مثلا ممکنه کشوری عضو حوزه نوروز نباشه، مثلا امسال سفیر کوبا جایزه و نشان نوروز گرفت، از این خاطر که ایشان اینجا با فرهنگ نوروزی آشنا شدن، مطالعه کردن یا به دست ایشان اطلاعات رسیده و در کشور خودشان و حوزه آمریکای جنوبی نوروز را ترویج میکنه.
چقدر این همایش ها باعث شده که کشورهای حوزه تمدنی نوروز به همدیگه نزدیک شوند؟
خب طبعا ما با برگزاری نشست های تخصصی که بحث دیپلماسی نوروز در او شکل میگیره باعث شده که شخصیت های مختلف از کشورهای حالا به صورت آنلاین یا به صورت حضوری حضور داشته باشند و فرهنگ نوروزی ترویج داده شود. وقتی فرهنگ ها رو میبینیم که در یک روز خاص یا در یک بازه زمانی خاص همه کشورهای حوزه نوروز این پدیده طبیعی را جشن میگیرند و شادمان هستند در کنار هم دیگه خوردنی های مشابه هم انجام میدن یا رسم و رسوم انجام میدن، این باعث به حداقل حوزه نوروز میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای احروری از شما.
سلامت باشین. از شما
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای ارشاد احراری. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار هست که امروز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کنه. بسیاری از صاحب نظران بر ای باورند که نشست های سازمان ملل متحد تا کنون هیچ نتایجی مفیدی برای افغانستان نداشتم. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد در افغانستان نشستی را در مورد افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست روزا آتانبایبا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان درباره وضعیت افغانستان گزارش می‌دهد و همچنین قرار است در مورد تمدید ماموریت یونما در کشور نیز در این نشست تصمیم گرفته شود. در همین حال شماری از شهروندان کشور میگویند اقدامات شورای امنیت در طی 3 سال اخیر سبب انزوای بین المللی افغانستان شده است. شمار دیگر از این شهروندان نیز با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان میگویند شورای امنیت سازمان ملل جلسات زیادی را به ویژه در سالهای اخیر درباره افغانستان برگزار کرده اما هیچ گونه نتیجه مثبت بر وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور نداشته است.
افغانستان مثلا در 4 عرصه از 3 سال که شده جایگاه خاص در سازمان بین الملل ندارند و این بسیار در یک وضعیت بحرانی وخیم قرار دارند. فعلاً مثلا افغانستان رو بگویم که هیچ نماینده در سازمان بین الملل نداره.
4 سال میشه که هر بار شورای امنیت جلسات برگزار کرده اما در نتیجه درست نرسیده و همچنان هیچ نوعی از فعالیت در داخل افغانستان صورت نگرفت.
از سوی دیگر شماری از آگاهان امور سیاسی ادامه ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان را به عنوان پل ارتباطی میان افغانستان و سازمان ملل متحد مهم می‌خوانند و تأکید می‌کنند که این نهاد به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی، ارائه خدمات بشردوستانه، تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و کمک‌های اقتصادی فعالیت‌های خوبی داشته است.
در صورتی که فیصل‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین گزارشات سرمشی سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان از طرف 3 ماه راه می‌شود رد نشده بلکه به خاطر رفع آنها اقدامات صورت می‌گیرد، می‌تواند که این نشست نقش مهمی را در حیات مردم افغانستان همچنان حل معضلات و پرابلم‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان داشته باشد. امیدوار هستم که حکومت افغانستان بتواند در آینده همکار نزدیک دفتری یونما در افغانستان باشد.
برای افغانستان بهتر است تا کسی دریچه بتواند افغانستان رابط خود با جهان تامین کند و در عرصه مساعدت‌های جهان در جلب مساعدت‌های جهان و رفع مشکلات افغانستان مومد واقع میشن. بنام تمدید ازی به نفع افغانستان است و دولت افغانستان هم باز شورای امنیت صدا کنه که بهتر از تمدید شود.
پیشتر اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد از عملکرد دفتر یونما در کابل ماموریت این نهاد را غیر مؤثر خوانده بود.
متاسفانه که ماموریت یونما قسمی که لازم بود قدر مؤثر در افغانستان نبوده. اما که طالب دیده می است که یونما همیشه از آدرس یونما گزارشات منفی در مورد افغانستان ارائه شده و متاسفانه در سازمان ملل متحد هم ذهنیت نادرست در مورد افغانستان وجود داره به اساس معلومات های غلط و نادرست و هم از چینل یونما صورت گرفته و موارد پیشرفت ها در افغانستان، موارد دستاورد ها در افغانستان، موارد ثبات و امنیت در افغانستان، موارد تامین آرامش برای مردم افغانستان یک هم زیر محاسبه یونما قرار نداشته، بلکه همواره تلاش کردن موارد منفی پیدا بکنن، موارد محدودی را صرف فوکس بکنن، لارج بسازن و با خرابی ذهنیت استفاده بکنن، موارد بسیار کوچک را بزرگ کنن و امنی را تلقی بکنن در افغانستان. و یک تشویش را ایجاد بکنه. تا گزارشات چون همیشه هم چیزی آمده که به نفع افغانستان هم نبوده، به نفع یونان هم نیست، به نفع سازمان ملل هم نبوده، معلومات نادرست طبیعی که تضامین نادرست را در پی داره و یونان ماموریتش در افغانستان موافق نبود.
آخرین تمدید ماموریت یونما در 15 مارچ سال 2024 میلادی با تصویب قطعنامه 2727 صورت گرفته که ماموریت آن را تا 7 مارچ سال 2025 میلادی ادامه داد. این ماموریت شامل وظایفی چون هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان، ترویج حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان و تسهیل گفتگوهای سیاسی در کشور می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدر اعظم احتمالی آینده آلمان بار دیگر بر توقف برنامه‌های پذیرش پناهجویان افغانستانی در این کشور و بازگرداندن مهاجران بدون اسناد قانونی تاکید کرد. فریدریش مرتز گفت این کشور برنامه‌های پذیرش پناهجویان از افغانستان را متوقف می‌کند و ضمن اعمال محدودیت‌های شدید مهاجرتی، مهاجران بدون اسناد قانونی را باز می‌گرداند و برنامه الحاق خانوادگی برای برخی پناهجویان را لغو می‌کند. و افزود ما تمام اقدامات لازم را برای کاهش مهاجرت‌های بی‌روی انجام خواهیم داد و از اولین روز تشکیل حکومت ائتلافی کنترل مرزها را به طور گسترده اجرا خواهیم کرد. رهبر اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بایرن تصریح کرد آلمان هیچ برنامه جدیدی برای پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغانستانی نخواهد داشت و الحاق خانواده‌ها برای افرادی که کشورشان ناامن تلقی می‌شود به حالت تعلیق در خواهد آمد. چندین مورد حوادث امنیتی در آلمان در ماه‌های اخیر و موج حملات با چاقو و موتر در آستانه انتخابات که به پناهجویان نسبت داده شد، فضای سیاسی را در کشور و زیان پناهجویان تحت تأثیر قرار داد. مسجد جامع بزرگ هرات از جمله آثار تاریخی افغانستان هست که گفته میشه در سال 29 هجری شمسی بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان تبدیل شده. این مسجد که به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان شناخته میشه یکی از شاهکارهای معماری اسلامی و از بناهای تاریخی برجسته افغانستان به شمار میره. این مسجد نه تنها از لحاظ تاریخی بلکه از نظر فرهنگی و دینی هم جایگاه ویژه‌ای در افغانستان و در میان مسلمانان داره. با این حال علارغم اهمیت ویژه ای بنا، مشکلاتی در زمینه مرمت و نگهداریش وجود داره که نگرانی های شهروندان هرات به همراه داشته. همکارم فیض احمد محمدی در همین خصوص گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
این مسجد که به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان شناخته می شود، نه تنها از لحاظ تاریخی بلکه از نظر فرهنگی و دینی نیز جایگاه ویژه‌ای در افغانستان و در میان مسلمانان دارد. با این حال، علارغم اهمیت ویژه این بنا، مشکلاتی در زمینه مرمت و نگهداری آن وجود دارد که نگرانی های شهروندان هرات را به همراه داشته است. شهروندان هرات معتقدند که مسجد جامع بزرگ این ولایت یک از مقاصد اصلی گردشگری هرات به شمار می رود و این بنا به عنوان یک از آثار برجسته معماری اسلامی جاذب گردشگران داخلی و خارجی است. به گفته آنان این مسجد به دلیل طراحی منحصر به فرد و تزیینات هنری و معماری زیبا نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کسانی که با آثار تاریخی و معماری علاقه دارند جاذبه ویژه‌ای محسوب می شود. اما شهروندان هرات همچنین از بی‌توجهی های موجود در بخش مرمت و نگهداری مسجد جامع ابراز نگرانی می کنند. به ویژه در بخش اعمار پارک مسجد جامع که مدت هاست به ویرانه تبدیل شده اعتراضات قابل توجهی از سوی مردم مطرح شده است. این پارک که می توانست به عنوان یک فضای زیبا و مناسب برای نمازگزاران و گردشگران عمل کند، اکنون به مکانی متروک تبدیل شده است.
مسجد جامع بزرگ شهر هرات پنجمین مسجد به جهان، ان شاء الله به زودترین فرصت مسجد جامع درست شد. این پارک چند ساله میتونه که ما در جریانیم، ما خود ما از ولایت هرات هستیم، به جریان چند وقت میشه یه میت کار خمیده خواهشمنده که زودتر نمیده درست کنن. این پارک به این رقم اگرم نباشه مردم از خارج میایه مسجد جامع بزرگ شهر هرات بازدید کنن.
د علوم مجامع جهانی ده دا شکر ده چې دا سرزکاری سی درخت سی ناشونی سی شما مجامع سی خلق راسی پینزه خمندونه که شرط پل عبادت ورته بود که ش پارک سی ش ترتمیز سی خدا دیه با شکر بی.
در همین حال مسئولان محلی هرات بر اهمیت حفظ و مرمت این اثر تاریخی تاکید دارند. رقیب الله رضوانی عامر حفظ آبادات تاریخی هرات تصدیق کرده است که این اداره تمام توان خود را برای حفظ و مرمت بناهای تاریخی از جمله مسجد جامع بزرگ هرات به کار گرفته است. او افزود همکنون ده ها مهندس و کارشناس آبادات تاریخی در بخش‌های مختلف مسجد جامع مشغول به کار هستند و پروژه‌های مرمتی در این مسجد ادامه دارد. رضوانی همچنین از آغاز پروژه اعمار پارک مسجد جامع هرات در سال آینده خورشیدی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این پروژه به زودی به مرحله اجرایی برسد و باعث بهبود وضعیت محوطه اطراف مسجد شود.
رسمی که مردم هرات همگی مشاهده میکنند و در مسجد جامع هرات بیشتر در وقت نمازها اینا رفت آمد دارند. کارها در بخش‌های مختلف مسجد جامع بزرگ هرات شروع است که از جمله قسمت ایوان‌ها، ایوان سمت شرقی، ایوان سمت جنوبی و همچنین قسمت گلدسته های مسجد جامع، در قسمت کاشی ها و همچنین طاق غوری و دیگه بخش های مسجد جامع بزرگ هرات کارها جریان داره و انشاءالله ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات آماده ازی است که انشاءالله در سال آینده یا در آینده های نزدیک بگیم کار قسمت پارک بالای مسجد جامع بزرگ هرات، قسمتی که منار شهدای گمنامه، همون صحن انشاءالله که به ترمیمات یا شروع کنه، در آینده نزدیک شاهد ازی باشیم که پارک ما بخیر جور بشه و انشاءالله از این مشکل خلاص بشه.
از سوی دیگر احمدالله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در این خصوص گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ حفظ و نگهداری آبادات تاریخی را در اولویت کار خود قرار داده است. وی تاکید کرد که مسجد جامع بزرگ هرات به عنوان یک از بناهای با ارزش دینی و تاریخی این ولایت مورد توجه ویژه قرار دارد و تمام تلاش ها در جهت مرمت و حفظ این بنا در جریان است. به گفته متقی تمامی بخش های مسجد که نیاز به مرمت دارند در حال حاضر تحت بازسازی و تعمیر قرار دارند که به زودی بخش های بیشتری از مسجد به بهره برداری خواهد رسید.
از زمان حکم شدن امارت اسلامی زیاد عبده های و ساحت تاریخی ترمیم شده است و امارت اسلامی توجه خاص به عبدات تاریخی و ساحت تاریخی دارند. از این جمله در هرات گفته می تانیم زیارت خواجه عبدالله انصاری و زیارت مولانا جامی و زیارت مولانا کاشپی، همچنان ارگ اختیارالدین و منارهای هرات که زیر کار است و ترمیم شده است اکثرش.
با این همه محمد صدیق میر پژوهشگر آثار و بناهای تاریخی هرات که به تازگی از مسجد جامع بزرگ این ولایت بازدید کرده است میگوید این بنا آنقدر وسیع و با ارزش است که کار مرمت آن باید با دقت و توجه خاص به جزئیات صورت گیرد. میر تاکید کرد که مرمت مسجد جامع هرات باید توسط متخصصان و کارشناسان فرهنگی انجام شود تا ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی کیفیت و اصالت معماری این بنا نیز حفظ شود.
کار مسجد جامع یاد شما باشه که کار طولانی مدت، کار آنی اینیه که بگیم یک ماه بعد یا یک سال بعد خلاص میشه، کاریه که ده های متولی جریان داره. همین کاری که امروز تمام بشه باز کارهای دیگه وجود میاد. زلزله صدمه فراوانی به مسجد جامع وارد کرده، قریب 100 نفر مهندس، انجینر، معمار، مورخ همه در اینجا مصروفن که اون کار ان شاء الله به مون نو احسنی که آبادات تاریخی میخواد مطابق با مون کاری که شده با اون ملوزاتی که آبادات تاریخی میخواد همون کار انجام بشه و اون کار صورت میکنه.
به گفته کارشناسان حفظ آثار تاریخی مانند مسجد جامع هرات علاوه بر ایجاد فرصت های اقتصادی از طریق گردشگری میتواند زمینه ساز ارتقای آگاهی عمومی در مورد تاریخ و فرهنگ کشور باشد و نسل های آینده را با هویت فرهنگی و تاریخی خود بیشتر آشنا کند. مسجد جامع هرات نه تنها به عنوان یک اثر تاریخی در تاریخ افغانستان اهمیت دارد بلکه یک از نمادهای فرهنگی و دینی کشور نیز محسوب می شود. مرمت و نگهداری این بنا نه تنها برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی افغانستان ضروری است بلکه می تواند به توسعه صنعت گردشگری و جلب توجه بیشتر به تاریخ و فرهنگ این کشور کمک کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. طاعت و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق باد. ساعت 5:45 دقیقه با وقت افغانستان است. دعوت میکنم با همکارانم در ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت همراه شوین.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم.
برخان نعمت الهی
دعوت.
منم مثل تو مات این قصرم، تو هم مثل من این شب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این استاد عجیب و غریب دو تا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا نجات بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دوتیم، چه مهمونی اما شکوهی شده تو این لحظه هایی که هم صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دوتیم، چه مهمونی اما شکوهی شده تو این لحظه هایی که هم صحبتیم.
دوباره عطر مناجات در فضا پیچید، کنار سفره افطار ربنا پیچید.
چه میزبان رؤوف که لحظه اول برای خستگیم نسخه شفا پیچید.
خدایا با یاد تو معطر است لحظه های ما و با عشق تو بالاست دست های نیایش و خواهش ما.
به نام تو و با توکل به تو.
با یک سلام دیگه ارادت خود و همکاران خود را تقدیمتان میکنیم.
سلام دوستان، سلام بر شما که سرشار هستین از عطر مهمانی خدا.
سلام بر شما مردم عزیز و شریف.
چه مبارک است این ماه، چه گواراست این لحظه ها و دقایق،
لحظه های شیرین و پر از خیر و برکت.
قبول باشه روزداری هایتان.
آرزو میکنیم حلاوت این ماه همیشه به یادتان بمانه.
شما شنونده ویژه برنامه دعوت هستین و دعوت هستین به دور همی امروز.
بله، موضوع ما هم که دسترخوان هست، همون قسم که میدانین انفاق و کمک به دیگران، یعنی به قسمی اونا را سر دسترخوان خود چاندن.
به همین خاطر امروز از اثرات انفاق میگیم و البته شما هم به این سوال جواب بده.